بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش‌ها در مورد تحولات ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان مسئول خبر امشب اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، روز سه‌شنبه اتیوپی اعلام کرد که نیمی از راه پیروزی را در نبرد با اسلامگرایان سومالی پیموده است و میتواند طی روزهای هفته جاری شهر موگادیشو پایگاه اسلامگرایان را در شاخ آفریقا تصرف کند. ملس زناوی نخست وزیر اتیوپی گفت که نیروهای نظامی این کشور با حمایت ارتش ضعیف شده دولت مرکزی سومالی تا کنون بالغ بر 1000 شبه نظامی اسلامگرای را از پا درآوردند. دادگاه عالی تجدید نظر عراق روز سه‌شنبه حکم اعدام صدام حسین رهبر برکنار شده عراقی را تایید کرد. این دادگاه که به تجدید نظر حکم اعدام صدام در رابطه با قتل عام شیعیان می پرداخت، رأی دادگاه بدوی را تایید کرد. بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر، حکم اعدام صدام حسین تا 30 این ماه قابل اجراست. هم‌اکنون صدام حسین در رابطه با قتل عام کردهای عراقی در دهه 80 میلادی محاکمه می شود. بیش از 29 نفر در انفجارهای روز سه‌شنبه بغداد کشته شدند. انفجار 3 دستگاه اتومبیل باعث مرگ حداقل 14 نفر و مجروح شدن 10 نفر شد. 15 نفر هم در انفجار دیگری در منطقه سنی نشین اطهامیه کشته شدند. ارتش آمریکا اعلام کرد که روز سه‌شنبه سرباز دیگر آمریکایی در عراق کشته شد. ببخشید که در روز سه‌شنبه 3 سرباز دیگر آمریکایی در عراق کشته شدند. این 3 نفر در انفجار بمب کنار جاده در نزدیکی بغداد به قتل رسیدند. روز دوشنبه نیز 3 سرباز آمریکایی در عراق کشته شده بودند. و مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه به منظور بررسی قطعنامه شورای امنیت در رابطه با تحریم ایران جلسه غیر علنی برگزار کرد.
با تشکر از هومن سیسان، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. پیشروی نیروهای اتیوپی به سمت سومالی، گزارشی از وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با سفر ریچارد باوچر معاون وزارت امور خارجه این کشور به اشخاباد، آخرین تحولات در سرزمین‌های فلسطینی، طبق روال هر شب روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست، اما گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. نیروهای اتیوپی به سمت موگادیشو پایتخت سومالی پیشروی می‌کنند. جنگنده بمب‌افکن‌های اتیوپی روز دوشنبه فرودگاه‌های موگادیشو و بالیدگور را بمباران کردند که منجر به عقب نشینی اسلامگرایان سومالی شد. در این حمله صدها تن از مردم بیگناه جان باختند. برخی از صاحب منصبان محاکم شرعی سومالی نیز تایید کردند که نیروهای اتیوپی در حال پیشروی به سوی پایتخت هستند. امیر بزرگمهر گزارش می‌دهد.
با حمله نیروهای اتیوپی فرودگاه‌های سومالی و عقب نشینی اسلامگرایان سومالی فرصتی فراهم آمده و نیروهای اتیوپی به سمت موگادیشو پایتخت سومالی پیشروی کردند. بنابر گفته سفیر سومالی در اتیوپی، نیروهای این کشور تنها 100 کیلومتر با موگادیشو فاصله دارند و به احتمال زیاد قادر خواهند بود که در 48 ساعت آینده پایتخت سومالی را به تصرف خود درآورند. عمر فاروق عثمان، دبیر کل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران سومالی گفت در راه خود به پایتخت سومالی صدای جنگنده‌های اتیوپی را شنیده است که مواضع اسلامگرایان سومالی را بمباران می‌کردند.
این ترس وجود دارد که آنها امشب وارد موگادیشو شوند. تنش خاصی وجود دارد. همه مردم نگران هستند. امروز حمله هوایی دیگری توسط جنگنده‌های بمب افکن اتیوپی به محله شابل صورت گرفت.
منظور آقای عثمان حمله هوایی به محله لیگو در شرق بورهاکابا بوده. در این حمله هوایی بسیاری از مردم جان باختند. شیخ حسن دهیر اویس، یک مقام عالی در اتحادیه محاکم اسلامی سومالی، خبر عقب نشینی نیروهای اسلامگرا را تاکید کرد.
نیروهای اتیوپی حمله می کنند، می جنگند و ما عقب می نشینیم.
دیگر مقام های بلندپایه اتحادیه محاکم اسلامی سومالی می گویند عقب نشینی یک تاکتیک جنگی است و موقت خواهد بود. اسلامگرایان سومالی هدف از عقب نشینی را به درازا کشاندن جنگ اعلام کردند. روز دوشنبه بمب‌افکن‌های اتیوپی فرودگاه‌های موگادیشو و بالیدگل را مورد حمله قرار دادند. در روز یکشنبه ملس زناوی نخست وزیر اتیوپی به اسلامگرایان سومالی به دلیل تجاوز آنها به خاک اتیوپی اعلان جنگ کرد. در هفته گذشته نبرد سنگین میان اسلامگرایان سومالی و نیروهای اتیوپی صورت گرفت که به کشته شدن صدها تن از مردم بی‌پناه انجامید. جنگ بین این دو کشور از آنجا شروع شد که اسلامگرایان سومالی ضرب الاجری را برای نیروهای اتیوپی تعیین کردند تا خاک سومالی را ترک کنند و در غیر این صورت با حمله نظامی روبرو خواهند شد. اما تا چندی پیش مقامات اتیوپی وجود سربازان این کشور در خاک سومالی را انکار می‌کردند. در اوایل امسال اتحاد محاکم اسلامی سومالی کنترل موگادیشو را در دست گرفت. اما گفتگوها بین نیروهای اسلامگرا و دولت موقت سومالی برای انعقاد صلح بین این دو گروه با شکست مواجه شده است. اسلامگرایان میگویند تا وقتی که نیروهای اتیوپی خاک سومالی را در اشغال دارند، آنها حاضر به مذاکره با دولت موقت سومالی نخواهند شد.
نیروهای اتیوپی به سمت پایتخت سومالی پیشروی میکنند. امینه بزرگمهر گزارش میداد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی که برای شرکت در مراسم رسمی درگذشت نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری درگذشته به اشخابات سفر کرده است، به خبرنگاران گفت دولت مطبوعه وی امیدوار است که دو کشور شروع تازه‌ای در روابط خود داشته باشند و به همکاری‌های خود ادامه دهند. پریچهر فرزام از وزارت امور خارجه گزارش می‌دهد.
ریچارد باوچر مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی روز یکشنبه 24 دسامبر در اشخاباد در ترکمنستان با تنی چند از خبرنگاران گفتگو کرد. وی گفت من در این چند روزه در نشریات محلی میبینم که بسیار از اینکه آمریکا چه میخواهد بکند سخن گفتند. به همین دلیل شما داستان واقعی را که کاملا عکس آن است که درباره ما نوشتند از من خواهید شنید. آقای باوچر گفت من از واشنگتن به اینجا آمدم تا ابراز تسلیت دولت مطبوع خود را به مردم ترکمنستان برسانم و آرزوی شروع روابطی تازه را اعلام کنم. ریچارد باوچر گفت من کوشش کردم تا این پیام را در فرصت کوتاهی که با اعضای دولت داشتم به آنان برسانم. علاوه بر آن با چند نفر از اعضای هیئت‌های سیاسی نیز گفتگو کردم. ایالات متحده آمریکا در زمینه‌های مانند امنیت مرزها یا بهداشت یا آموزش تا به حال با ترکمنستان همکاری داشته است و ما می‌توانیم در همین زمینه‌ها با دولت آینده ترکمنستان نیز به همکاری‌های بیشتری بپردازیم. آقای باچر گفت در این منطقه فرصت برای همکاری بیشتر فراوان است. همکاری در افغانستان و همچنین با کشورهای منطقه. در این لحظه من بیش از این نمی‌توانم چیزی بگویم. باید منتظر شد و دید دولت آینده چگونه خود را سازماندهی خواهد کرد و چه مایل است انجام دهد. مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی سپس گفت ما قطعا خواهان صلح و ثبات در این مرحله موقتی هستیم. نه تنها موقت بلکه انتقال به دولتی که کوشش برای تأمین عدالت و دموکراسی و رفاه اجتماعی کند. ریچارد باوچر در پاسخ به این پرسش که اگر دولت موقت ترکمنستان از شما درخواست حمایت و برخی کمک‌ها را بکند آیا کمک خواهید کرد گفت قطعاً ما در برخی زمینه‌ها مایل به کمک هستیم مانند زمینه‌های آموزشی، بهداشتی و ایمنی مرزها. در نتیجه کمک‌ها و همکاری‌های فراوانی می‌توان انجام داد. وی باز هم بر این مسئله تاکید کرد که در این لحظه نمی‌داند دولت موقت ترکمنستان به چه نوع کمک‌های ممکن است توجه داشته باشد.
پرچهر فرزام از سفر ریچارد باوچر معاون وزارت امور خارجه آمریکا به اشخاباد گزارش می‌داد. ساعت 12:10 به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
رغم برقراری آتش‌بسی که بیش از یک ماه از عمرش نمی‌گذرد، روز سه‌شنبه دست کم 4 موشک از نوار غزه به سوی مناطق اسرائیلی پرتاب شد. حمله‌های موشکی روز سه‌شنبه فلسطینی‌ها به اسرائیل تلفاتی در بر نداشت، گرچه گزارش‌ها حاکی است دولت اسرائیل زیر فشار قرار گرفته تا نسبت به ادامه حمله‌های موشکی فلسطینی‌ها واکنش نشان دهد. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
گروه شبه نظامی جهاد اسلامی مسئولیت حمله‌های موشکی روز چهارشنبه فلسطینی‌ها به سرزمین‌های اسرائیلی را بر عهده گرفته است. یکی از موشک‌ها در نزدیکی یک تأسیسات استراتژیک اسرائیلی در شهر اشکلون منفجر شد، تأسیساتی که در آن مواد خطرناک نگهداری می‌شود. موشک‌های دیگر در سدرات فرود آمد، شهر اسرائیلی که بیش از نقاط دیگر هدف حمله‌های موشکی فلسطینیان قرار گرفته. و از همین رو به ساکنان آن هشدار داده شده مراقب باشند. میشل سندل که در سدرات اقامت دارد به رادیو صدای اسرائیل میگوید:
آنها دارند پیروز میشوند. درسته که این تنها یکی از جبهه های نبرد است، اما آنها در این جبهه دارند به پیروزی میرسند. صدها خانواده سدرات را ترک کردند. مردم در هراسند.
اسرائیل فعلا خودداری پیشه کرده، با وجود اینکه از آغاز آتش بس در ماه گذشته تا کنون بیش از 50 موشک معروف به قسام از نوار غزه به سوی سرزمین‌های اسرائیلی شلیک شده است. مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل است.
من فکر میکنم همه این را بفهمند که هیچ واکنش نظامی جادویی نسبت به موشک‌های قسام وجود ندارد. منظورم این است که اگر مشکلی بود که با گزینه نظامی حل میشد، تا به حال این کار را کرده بودیم.
اما به نظر میرسد ساکنان سدرات نظیر میشل سندل درکشان از اظهارات مارک رگف بجز شکست نباشد.
You expect a country that has an army that has a little bit of pride in itself to protect its.
آدم انتظار داره کشوری که ارتش داره و به خودش میباله از شهروندانش مواظبت و حمایت بکنه. کجاست دولت ما؟ کجاست ارتش ما؟
Where is the government? Where is the army?
دولت اسرائیل میگوید قصد دارد به دیپلماسی فرصت بدهد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در راستای احیای روند صلح در منطقه اخیراً با محمود عباس رئیس میانه رو تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. اسرائیل بیمان دارد عملیات نظامی در نوار غزه موقعیت آقای عباس را در جدال قدرت و رویارویی سیاسی با گروه شبه‌نظامی حماس که کنترل دولت فلسطینی را در دست دارد تضعیف کند. دیپلماسی در مسیر روبه صلح اسرائیل فلسطینی هفته آینده نیز در سفر اهود اولمرت به مصر و دیدار و گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری آن کشور فرصت دیگری خواهد یافت.
مسعود ملک گزارش می‌داد. اسرائیل می‌گوید می‌خواهد گفتگوهای صلح با سوریه را دوباره از سر بگیرد، اما اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل پیش‌شرط‌های سختی را برای این گفتگوهای صلح تعیین کرده است. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
اهود اولمرت میگوید میخواهد گفتگوهای صلح با سوریه را دوباره از سر گیرد، اما ابتدا سوریه باید حسن نیت نشان دهد.
אם סוריה תסכים להפסיק את האלימות, להפסיק את התמיכה בחמאס, להפסיק את התמיכה בחיזבאללה ולהתנתק מהקשר הנורא הזה עם איראן,
نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش و سوریه زمانی میتوانند گفتگوها را از سر گیرند که دمشق از حمایت گروه‌های تروریستی از جمله حماس، گروه حاکم بر کابینه فلسطینی و حزب الله لبنان دست بردارد. آقای اولمرت همچنین با چندش آورخواندن رابطه ایران و سوریه از دمشق خواست رابطه‌اش با جمهوری اسلامی را قطع کند. تنش ها میان اسرائیل و سوریه 5 ماه پیش در ماه ژوئیه، زمانی که اسرائیل جنگ 34 روزه خود در خاک لبنان را آغاز کرد، شدت گرفت. حمله اسرائیل به دنبال به گروگان گرفته شدن 2 سرباز اسرائیلی توسط حزب الله لبنان آغاز شد. اسرائیل سوریه را متهم می کند که سلاح در اختیار حزب الله می گذارد. از آن زمان تا کنون بشار اسد رئیس جمهوری سوریه چندین بار به اسرائیل پیشنهاد کرده است گفتگوهای صلح از سر گرفته شود. سوریه به خاطر حمایتش از حزب الله لبنان و شورشیان عراق مورد انتقاد واشنگتن و اروپا نیز هست. ایال زیسر کارشناس اسرائیلی معتقد است بشار اسد بیشتر مایل به بهبود موضع خود در جامعه بین الملل است تا رابطه‌اش با اسرائیل.
He gained some points in this game with Israel. I mean, it's not he who refused to have peace or to have negotiation. It's
آقای زیسر میگوید سوریه در این بازی با اسرائیل به امتیازهایی دست می‌یابد. یعنی دیگر این اسد نیست که مخالف صلح یا گفتگو است، بلکه اولمرت مخالف است. سوریه تحت فشار زیادی است و این اقدام برای بهبود رابطه‌اش به خصوص با اروپایی‌ها و تا حدی با آمریکایی‌ها بسیار مفید است. سوریه با این اقدام می‌گوید ببینید من آماده صلحم، این اسرائیل است که علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. گفتگوهای صلح میان اسرائیل و سوریه در سال 2000 شکست خورد، زیرا اسرائیل حاضر به ترک کردن بلندی‌های جولان که در جنگ 6 روزه سال 1967 تسخیر کرد نبود. اکنون در آخرین روزهای سال 2006 نیز شرایط چندان تغییری نکرده و اسرائیل هنوز حاضر نیست از بلندی‌های اشغالی چشم پوشی کرده و آن را به دولتی منتقل کند که به آن اعتماد ندارد.
نخست وزیر اسرائیل پیش شرط‌های سختی را برای اثرگیری گفتگوهای صلح میان این کشور و سوریه تعیین کرده است. مهدی جاوید گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در یک جلسه معرفی و امضای کتاب، نویسنده ایرانی ساکن نیویورک خانم ناهید رکلین بخش‌هایی از تازه‌ترین اثر خود به نام پرشن گرلز را روخوانی کرد. فرزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با این نویسنده.
کتاب پرشن گرلز یا دختران ایرانی 4مین رمان ناهید رکلین نویسنده ساکن نیویورک است که پیش از این پریدن از روی آتش، غریبه و ازدواج با یک ناشناس را به زبان انگلیسی نوشته است. کتاب خانم رکلین که علاوه بر رمان نویسی با ایجاد کارگاه های نویسندگی به کار تدریس در مدرسه معتبر نیو سکول در منهتن اشتغال دارد، به شیوه خاطره نویسی نوشته شده است و داستان واقعی زندگی کوتاه و ناکامی های خواهر نویسنده است که نمایانگری است از شرایط زندگی زنان در ایران و پرده از روی واقعیت هایی در رابطه با زن بودن در یک جامعه سنتی برمی‌دارد. آقای جیمز بیولی، رئیس بخش آموزش و برنامه‌های اجتماعی موزه همر در لس آنجلس، در مورد دعوت از خانم رکلین برای این جلسه معرفی و روخانی کتاب به رادیو فردا چنین می‌گوید:
I know we have a large Iranian community right here in Westwood and I thought it would appeal to that audience specifically, so often it kind of gets overlooked or sort of just taken for granted.
وقتی از چاپ کتاب تازه ناهید با خبر شدیم، فکر کردیم که این بهترین موقعیتی است که ما بتوانیم یک بار دیگر ارتباط نزدیکی با جامعه بزرگ ایرانی که در این منطقه زندگی می‌کنند برقرار کنیم. به ویژه آنکه یکی از سخنرانی‌های اخیر موزه با عنوان زنان و اسلام به شدت مورد توجه ایرانیان قرار گرفته بود. خانم راکلن در کتاب Persian Girls درباره زندگی با خواهر خود در یک خانواده مسلمان و سنتی می نویسد و اینکه چگونه این دو خواهر در خیال بافی های دوران کودکی رویای نویسندگی و بازیگری روی صحنه را در سر می پروراندند. بعدها در کنار یکدیگر کتاب های ممنوعه می خوانند و در دوران بلوغ و نوجوانی عاشق می شوند، اما در مراحل بعدی راه آن دو از یکدیگر جدا می شود. یکی از دو خواهر به ازدواج اجباری و ناخواسته تن در می دهد که نتیجه آن یک زندگی دردآور و پایانی غم انگیز است و دیگری با سرکشی های خود از خانه و خانواده دور می شود و در سنین نوجوانی به دنبال رویاهای کودکی در کشوری غریب و به زبانی ناآشنا به نویسندگی می پردازد.
من به اون خواهرم خیلی خیلی نزدیک شدم و متاسفانه اون زندگیش خیلی تراجیک شد، یعنی هر چیزی که دلش میخواست بکنه نشد براش، باز دور مجبور شد ازدواج کنه به یه شخصی که خیلی براش بد بود و بچه‌ش از دست داد. وقتی که مرد من خیلی ناراحت شدم، میخواستم ببینم چه علتش بوده. رفتم تو ایران با همه که نزدیک این بودن حرف زدم و اینا که ببینم این خودشو کشته یا اینکه چی بوده. یه دلم خیلی میخواست راجبه این بنویسم، تو دلم بود که حد طوری شده اینو بنویسم.
خواننده آمریکایی چه دریافتی میکنه از این نوشته؟ چرا فکر میکنه این برای آمریکایی جالبه؟
آمریکایی‌ها بیشتر و بیشتر دلشون میخواد بفهمن مملکت‌های دیگر رو. مثل یه موقعی بود که همچین کنجکاو نبودن، ولی حالا چند ساله که به نظرم میرسه آمریکایی خیلی دلش میخواد ببینن اون مردم که از اون مملکت‌های دیگه میان زندگیشون چطوره با اینا. منتها وقتی من اینا رو مینویسم تو فکرم نیست که آیا برای ایرانی مینویسم یا برای آمریکایی یا این چیزا. دلم میخواد بنویسم، دلم میخواد مثلا مردم بفهمن که زنا به خصوص زنا خیلی هر جا که باشن تو ایران بعضی جاها بدتر از جاهای دیگه است، ولی همیشه مثل که اینا سیکن کلاس سیتیزنن، یعنی به اندازه مرد هیچ وقت حق اینا ندارن در زندگی. یعنی خیلی دلم میخواد اینو نشون بدم که چی شد، خواهرم چطور شد.
دختران ایرانی ماجرای درد مشترک شخصیت‌های زن ایرانی کتاب است که با وجود تمامی اندوهی که یادآوری گذشته برای نویسنده آن به همراه داشته، ارزیابی است برای دلشکستگانی که در نهایت به روزنه از امیدهای آینده راه می‌برد.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. ساعت 12:22 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم. آیا هیچگاه تا کنون فکر کرده اید برای سوزاندن کالری موجود در یک بستنی چقدر باید ورزش کنید؟ یک کتاب تازه منتشر شده در آمریکا میزان کالری در هزاران غذا را اندازه‌گیری و میزان فعالیت بدنی برای سوزاندن آن را ذکر کرده است. مهدی جاوید نگاهی دارد به کتاب The Diet Detective's Countdown یا شمارش معکوس در مواظبت از رژیم غذایی.
چارلز استورت پلاتکن کالری موجود در 7500 خوراکی را اندازه گرفته است. او میگوید بیشتر افراد نمیدانند که سوزاندن هر کالری چقدر طول میکشد. آقای پلاتکن که خود موفق شده بیش از 22 کیلوگرم از وزن خود بکاهد، میگوید در طی تعطیلات کریسمس معمولاً افراد نیم کیلو وزن اضافه میکنند و این وزن را تا فصل بهار از دست نمیدهند. آقای پلاتکن 44 ساله تقریباً یک سال تمام را صرف تهیه فهرست مواد خوراکی منتشر شده در این کتاب کرده که شامل غذاهای ساندویچ فروشی ها و رستوران های زنجیره‌ای نیز می شود. در این کتاب مدت زمانی که برای فعالیت های بدنی لازم ثبت شده برای یک فرد 70 کیلوگرمی است. اگر شخصی کمتر از 70 کیلوگرم وزن دارد، باید برای مدت طولانی تری ورزش کند و اگر شخصی وزنش بیش از 70 کیلو است، مدت کمتری احتیاج دارد. برخی از ارقامی که در این کتاب چاپ شده بسیار ناامید کننده به نظر می رسد.
برای مثال برای سوزاندن کالری یک تکه 250 گرمی گوشت دنده 230 دقیقه یا نزدیک به 4 ساعت باید یوگا انجام داد. کالری که در یک لیوان قهوه با خامه وجود دارد در طی 38 دقیقه دوچرخه سواری سوزانده می شود. و برای سوزاندن کالری یک همبرگر 173 دقیقه نزدیک به 3 ساعت باید راه رفت. آقای پلاتکن میگوید کالری مثل پول است. وقتی که مصرف کننده به ارزش واقعی آن پی میبرد، میتواند بهتر تصمیم بگیرد که خوردن چه غذاهایی ارزش دارد و دردسر سوزاندن کالری چه غذاهایی از لذت خوردنش بیشتر است.
مهدیه جاوید گزارش میداد. امروز چهارشنبه ششم دی ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 27 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ،
۲۷ دسامبر ۱۹۳۹،
در این روز بر اثر وقوع یک زمین لرزه به شدت 8 درجه ریشتر در ارزنجان ترکیه بیش از 20 هزار نفر کشته شدند.
27 دسامبر 1945،
در این روز بانک جهانی با امضای یک توافقنامه از سوی 28 کشور ایجاد شد.
27 دسامبر 1949،
در این روز هلند پس از 4 سال درگیری سرانجام استقلال مجمع الجزایر اندونزی را به رسمیت شناخت.
27 دسامبر 1968،
در این روز با فرود سفینه فضایی آپولو 8 در اقیانوس آرام، نخستین مأموریت یک سفینه با سرنشین در کره ماه با موفقیت پایان یافت.
27 دسامبر 1978،
در این روز 40 سال حکومت استبدادی فرانکو در اسپانیا به پایان رسید. بر اساس وصیت فرانکو، خوان کارلوس فرزند پادشاه سابق این کشور به عنوان پادشاه اسپانیا سوگند یاد کرد.
27 دسامبر 1979،
در این روز در پی به دست گرفتن کنترل افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی، ببرک کارمل به جانشینی حفیظ الله امین رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان منصوب شد.
27 دسامبر 1988،
در این روز بلغارستان پس از 3 دهه انداختن پارازیت بر روی برنامه‌های رادیو اروپای آزاد را متوقف کرد.
27 دسامبر 1996،
در این روز نیروهای طالبان پایگاه نظامی بگرام در افغانستان را به اشغال خود درآوردند.
27 دسامبر 1997،
در این روز بیلی رایت رهبر شبه نظامیان ایرلند شمالی توسط ارتش آزادی بخش ایرلند به قتل رسید.
27 دسامبر 2001،
در این روز جمهوری خلق چین روابط عادی تجاری با ایالات متحده را از سر گرفت.
27 دسامبر 2002،
و در این روز بر اثر بمبگذاری در 2 کامیون در مقر دولت طرفدار مسکو در گروزنی چچنیا 72 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند.
طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. ارتش آمریکا اعلام کرد روز سه‌شنبه 3 سرباز دیگر آمریکایی در عراق کشته شدند. این 3 نفر در انفجار بمب کنار جاده در نزدیکی بغداد کشته شدند. بیش از 29 نفر در انفجارهای روز سه‌شنبه در بغداد کشته شدند. انفجار 3 دستگاه اتومبیل باعث مرگ حداقل 14 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد. دادگاه عالی تجدید نظر عراق روز سه‌شنبه حکم اعدام صدام حسین رهبر برکنار شده عراق را تایید کرد. این دادگاه که به تجدید نظر حکم اعدام صدام در رابطه با قتل عام شیعیان می پرداخت، رأی دادگاه بدوی را تایید کرد. بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر، حکم اعدام صدام حسین تا 30 روز باید به اجرا گذاشته شود. روز سه‌شنبه اتیوپی اعلام کرد نیمی از راه پیروزی را در نبرد با اسلامگرایان سومالی پیموده است و میتواند طی روزهای هفته جاری شهر موگادیشو پایگاه اسلامگرایان را در شاخ آفریقا تصرف کند. نخست وزیر اتیوپی گفت نیروهای نظامی این کشور با حمایت از ارتش ضعیف دولت مرکزی سومالی تاکنون بالغ بر 1000 شبه نظامی اسلامگرایان را از پا درآورده است. مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه به منظور بررسی قطعنامه شورای امنیت در رابطه با تحریم ایران جلسه غیرعلنی برگزار کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت دولت با طرح مجلس برای تجدید نظر در رابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافق است. و سرانجامی که در پی اظهارات اخیر تونی بلر نخست وزیر بریتانیا دایر بر خطر استراتژیک ایران، سفیر بریتانیا در تهران توسط مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه ایران احضار شد و مراتب اعتراض شاید